خب در خدمت دوستان هستیم تا همون بحث رو شروع کنیم. سلام و رحمت الله.
ببخشید تراتون نسکی که شما فرمودید که همه سعی تراشید این نسک که بگید همچی چیزی نبوده و نسک ثابت نمیشه. اگر ثابت بشه خلاصه چه صورت داره؟ اگر ثابت نشه چه صورت داره؟ یعنی اون خود قضیه رو بعد خودم شخصا متوجه نشدم که چه صورتی هست که من خواهد این اثبات کنیم که نسک نبوده و چه ارتباطی داره به این که استقام آقاد بگیم که جانور یا نسان حکومت و جانشون که تشکیل دادن و اسلام دین سیاست هست از یه نسک رو بخواهم این مقاید اگر رو
بله چشم
بهتر بفرمشون
خواهش میکنم. عزیزمون سوال میکنن که بحث نسخ در بحث ما که یعنی 120 آیه نسخ شده یا کمتر بیشتر این ثمرش در کجاست؟ ما یک سری آیاتی داریم که علی عبدالرزاق حدود 64 تا آیه را آورده که اینها دلالت میکند که رسول اکرم حق تشکیل حکومت نداشت. بعدم میاد میگه خلافت خلفا هم خلافت مشروع اسلامی نبود و مردمی بود، هر کس را مردم انتخاب کرد میشه خلیفه، مردم انتخاب نکرد، اینا هیچ ارتباطی به شریعت نداره. آیاتی که اینا استدلال کردن مثل افعنت تکره الناس ان یکونو مؤمنین لا اکراه فی الدین لست علیهم به مسیطر همثال اینها، میگه این آیات دلالت میکنند که پیغمبر اکرم حق تشکیل حکومت نداشت. اگر حق تشکیل حکومت الزاماتی دارد، افعنت تکره الناس ان یکونو مؤمنین، میگه آقا الزاماتی نداره مردم، پیغمبر هم نمیتونه مردم را ملزم کنه، مردم هم نمیتونن از پیغمبر در مسائل سیاسی تبعیت کنن. لست علیهم به مسیطر، شما نمیتونه به زور مردم را تحت سیطره خودت در بیاری، یه من حاکم هستم همه باید بیان زیر نظر من. اینها یک دسته. بعد علمای اهل سنت اینها غالباً که از خود ابن عربی ناصبی شروع شده که تمام این آیاتی که هست، چه لست علیهم به مسیطر، لست علیهم به حافظ، چه اینا همه نسخ شده. یه چه نسخ شده؟ به آیه سیف، آیت السیف. آیت السیف هم حدود نزدیک 25 تا 30 تا آیه ما داریم در قرآن دستور جهاد داده، بلکه شاید نزدیک 40 تا هم باشه. وَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَارْصَدُوا لَهُمْ وَخُذُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ و امثال اینها. اینها همه آمده چیکار کرده؟ آیاتی که دلالت میکرد بر عدم سیطره رسول اکرم بر مردم، اینا رو همه رو نسخ کرده و لذا پیغمبر اکرم حق تشکیل حکومت داشته، چون اگر حکومتی نباشد لشکر نمیتونه فراهم بکنه، لشکر نتونه فراهم کنه، فقتل المشرکین حیث وجدتموهم محقق نمیشه. ولذا این آیات جهاد یکی از نشانه هاییست که پیغمبر حق حکومت دارد و حق قضاوت دارد و حق تشکیل عدلیه دارد، به دلیل همین آیاتی که هست فحکم به ما اراک الله یا اینی جائلون فی الارض خلیفه، اینی جائلی که للناس خلیفه و امثال اینها. البته ما قبلا هم بحث کردیم، انشاءالله این مدار شاید مفصل بحث کنیم، باید یکی دوتا آیه رو بتونیم ما این هفته هفته آینده تمام کنیم. ما بغیرم من تنظیم میکنم میگذاریم روی گروه دوستان خودشون مطالعه کنن. بعد میرسیم به بحث روایات که از روایات هم اینا استفاده میکنن که پیغمبر، ما نص صریحی نداریم که بگه من مسئول تشکیل حکومت هستم، من موظف هستم در جامعه حکومت تشکیل بدم، یه همچه نصی هم از پیغمبر اکرم ما نداریم. و اگر نسلی بود خلفا به این استناد می کردن، نتونستن استناد کنن. در سقیفه نهایت چیزی که آمدن گفتن الائمه فی قریش، بیش از این نداشتن بگن و این هم نمیتونه اون مقصد رو برسانه. این کل بحثه.
پس این نسخی که ما میخوام بگم در واقع تأیید مثلا دعای ما هست که پیامبر باید امت تشکیل بده، این از یه جنبه شما میخوام به نسخ باید ثابت بشه؟
نه نه، اصلا ما میگیم آقا جان این بحث دوتاست. یک بحث الزام قبل از دین، آیا پیغمبر میتونه مردم را به زور وارد دین کنه؟ آیات لا اکراه فی الدین لست علیهم بمسیطر، میگه پیغمبر تو نمیتوانی مردم رو به زور مسلمان کنی. اسلام یه امر اعتقادی و قلبی است، با شمشیر وارد قلب نمیشه. اصلا این آیاتی که این آقایان استدلال کرده اند تمام آیات بی غیر محله. اصلا خود روایات، خود نص آیات قبل بعد آیات نشان میده که اصلا این بس قبل از ورود به اسلامه، ولی بعد از اینکه آمد مسلمان شد اسلام یک ملزوماتی دارد. من جمله از ملزومات یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، ای مردم ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا. اینها نشان میده بر اینکه بعد از اینکه اسلام آورد، این اسلام چیه؟ ملزوماتی دارد. الزام را ما نفی میکنیم ولی ملزومات را نمیتونیم نفی کنیم. الزام در اصل دین ها قبل از ورود به دین الزامی نیست، مردم آزادن. و فمن شاء فلیکفر و من شاء فلیؤمن، هیچ فرق چیزی نمیکنیم. ولی اگر چنانچه فلیکفر شد یک سری مسائلی دارد، چه فقتل المشرکین، نمیدونم چه فقتل الائمه المشرکین، اون یک سری ملزومات اونور داره، نه که کسی اگر کافر هم شد اسلام باش کار نداره. اگر چنانچه کفار، حالا یک دفعه این است که هیچ خطری مثل به قول کبریتی بی خطری هستن، هیچ چیزی خطری نداره، شارع هم با هیچ کاری نداره، ولی به مجرد اینکه توطئه کنند علیه مسلمان ها، یک مانع نشر اسلام باشند، دو اینا دقت داشته باشید، اینها با مسلمان ها مبارزه کنند، مانع نشر اسلام باشند، مسلمان ها را اذیت کنند، اگر هر کدامی از این ستا محقق شد، در اونجا دیگه شارع مقدس میگه فقتلوه میسه وجدتموهم فقعدوا لهم کل مرصد، یعنی تمام راه ها را براشون ببندید. ولذا رسول اکرم قبل از جنگ بدر عرض کردیم چندین موردی بوده جلوی قافله های مشرکین مکه را گرفت و اموالشون رو مصادره کرد، و این به خاطر فشاری که در مکه برای مسلمان ها ایجاد شده بود. هر مسلمانی هجرت میکرد تمام اموالشون را مصادره میکردن، و اگر مصادره کردن ما بلدی مصادره کنیم. ولی این کل قضیه هست، این مدار روشن بشه.
چون اصلا
به اجمالی در مورد نحوه مسلمان شدن ایرانی ها در سطح اسلام میشه بفرمایید؟ ببینید، این قضیه ایرانی ها اولا اون زمان یمن جزء ایران بود، یمن زمان رسول اکرم جزء ایمان ایران بود و یمن هم یک بخش عظیمی دیگه. مردم یمن با رهنمود امیرالمؤمنین مسلمان شدن. نه جنگی بود، عالم جنگی هم خیلی کوتاه بود، جنگ خالد رفت اونجا و چهار ماه شش ماه اونجا بود، هیچ کاری نتونست بکنه. بعد امیرالمؤمنین رفت و یکی دو سال قبیله بود که با حضرت درگیر شدن، حضرت اینها را خلاصه مغلوب کرد. و بعد دیگه دیگر قبائل، یعنی 90% قبائل یمن به اختیار مسلمان شدند، 90%. و از اونجا هم اسلام یواشاش به جاهای دیگر رسید. و اینکه نامه رسول اکرم را هم خسرو پرویز برداشت پاره کرد، این در حقیقت انعکاس خیلی زشتی هم میان مردم ایجاد کرد، چون مردم آوازه اسلام رو شنیده بودند و اینکه رأفت اسلامی رو در یمن دیده بودند و برنامه های امیرالمؤمنین و غیره و ظلم هایی هم که حکومت شاهنشاهی می کرد مردم رو به سطوح آورده بودند. مردم با میل و عشق آمدند، گرچه افرادی که از طریق چه خلیفه اول، دوم، سوم آمدن ایران جنایت های آفریدن که قلب آدم به درد میاد، یعنی جنایاتی که در فتح ایران انجام دادن، اگر شما مقایسه کنید، من معذرت میخوام، با این جنایتی که اسرائیل امروز داره در غزه انجام میده به مراتب بدتر بوده، شدیدتر بوده، که مثلا بیاد یک دفعه 4 فرسخ مردم را صف کنه، چشم همشون در بیارن. در هیچ جایی دنیا همچه چیزی نیست. هتلر همچه کاری نکرد، بیاد به یک شهری امان بده مثل گرگان، ما یک نفر را هم نمی کشیم و تمام مردم را بکشن یک نفر بمانه. ما که قسم خورده بودیم بعد یک نفر نمی کشیم، ما یک نفر را نکشتیم. خب اینها کارهایی بود کردم که امروز دستاویز مستشرقین شده که اسلام به زور شمشیر رسته. جنایاتی که در فتح ایران بوده، فتح عراق بوده، در فتح مصر بوده، جنایاتی که در دوران 3 خلیفه، حالا بنی امیه رو کار نداریم، ما با بنی امیه اصلا دیگه به قول این خودش برای خودش توضیحه، ولی نسبت به 3 خلیفه در زمانشون چه جنایاتی در ایران انجام شد، یعنی واقعا آدم میخونه قلب آدم به درد میاد. یک انسان اینطور آدم سخت دل و پست باشه که نسبت به حیوان هم چه کاری نمیشه کرد، که بیاره 4 فرسخ حیوان ها را ردیف کنه، چشاشون در بیاره، حرب العیون رنگ چشمه ها. خب این روی چه اصلیه؟ و با همه این حال مردم باز آزاد بودن. تعدادی از شهرها اگر اشتباه نکنم در خود مازندران، در جاهای دیگر، حتی تا بنی العباس هم مسلمان نشده بودند، همون در حال همون آتش پرستی بودند. یعنی اینطوری نبود که آمدن اینها کل ایران به میلی یا به خاطر شمشیر و غیره مسلمان شده باشند. ما تمام اینها رو در آوردیم بیرون، اینهایی که تا عرضم تا زمان بنی العباس هم در ایران تحت حکومت اسلام نیامده بودند. ولی اینها رو ما بیم برای دقت کنیم که در بیان حقایق و غیره، حالا همون صدیقه طاهره سلام الله علیها در خطبشون یک جمله فرمود، گفت اگر امروز اختلاف را شروع کردید، شروع اختلاف با شماست ولی پایان اختلاف دست شما نیست، این اختلاف تا قیامت ادامه دارد. ولذا شما الان میبینید 2 میلیارد مسلمان در دست 7 میلیون 6 میلیون صهیونیس اسیره. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اختلاف رو روز اول تخمش کاشتن.
این آیا امیرالمومنین سلام الله علیه اعتراضی مثلا شده باشه نسبت به این جنایت های 3 خلیفه در زمان خودشون، خبر به مسیحیت میرسه؟
امیرالمؤمنین در خطبه در نامه به مالک اشعر نخعی میگه این نهاد دین قد کان اسیرا فی عید الاشراء، ایمان در زمان خود افشاگری کرد دیگه. در زمان خود اینها هم شما ببینید همین حدیث صحیح مسلم 4468 که خلیفه دوم خطاب به امیرالمؤمنین و عباس میگه لما توفی رسول الله قال ابو بکر انا ولی رسول الله فرأیتماه آثما غاضبا غادرا خائنا. این دیگه واضحه که موضع‌گیری حضرت ادا در زمان خود شیخین هم همین بوده. ثم توفی ابو بکر انا ولی رسول الله و علی و ولی ابی بکر فرأیتماني آثما غاضبا غادرا خائنا. مشخص امیرالمؤمنین نمی‌تونست در برابر این ظلمهایی که اینها میکنن سکوت انتخاب کنه، ولی خب صدای امیرالمؤمنین جایی نمیرسید و کسی هم از حضرت تبعیت نمی کرد. نکته خیلی ظریفی که حضرت امیر داره، خیلی ظریفه، یعنی این باید این خطبه را ما مثل همین سوره حفظ کنیم، خطبه 150 نهج البلاغه. لما قبض الله نبیه رجع قوم على الاعقاب تا اونجایی که ورحلوا على سکره من آل فرعون. و دعای مکارم آمده میگه آقا در زمان شیخین چه کارهای آل فرعونی کردن، تشبیه کرده به کارهای فرعونیان، خیلی قشنگ زیبا از آب در آورده، حالا از دستشون در رفته یا چی بوده، خیلی قشنگ. من دوست دارم عزیزان ما همین رو یه ملاحظه بفرماین خطبه 150 را و این شرحی که این گروه دادن، خیلی قشنگ از محترمانه از داد، توهین و فحاشی نداره مثل بعضی هایی که ما داره، ترمز ندارن، آمده واقعیت هایی که در زمان شیخین بوده با جمله حضرت امیر که و وحدو علی سکرت من آل فرعون تدبیر کرده که مثلا آل فرعون یقتلون ابناءکم و یستحیون نساءکم، اینها رو آمده در زمان شیخین و غیرون چه کار کردن؟ یک بحثی که هست عزیزان یه مداری دقت بشه، ما در ذیل همین آیه شریفه من یطع الرسول فقد اطاع الله و من تولى فما ارسلناک علیهم حفیظا، از این آقایان استفاده کردن بر اینکه رسول اکرم حق تشکیل حکومت نداشته، با اینکه خود این آیه رو اصلا با صرف نظر از تمام آیات دیگر ملاحظه کنیم، خدای عالم که من یطع الرسول فقط اطاع الله، قیدم که نداره من یطع الرسول در احکام، در عبادات، در همه جا به صورت مطلق، اطاعت پیغمبر اطاعت خداست. خود اطاعت پیغمبر اطاعت خدا یعنی پیغمبر هر آنچه را که تشخیص بدهد باید انجام بدهد، انجام کار پیغمبر مرضی خدای عالم هست. حکومت تشکیل بدهد اطاعت خدا، قضاوت تشکیل بدهد، عدلیه تشکیل بدهد، هر کاری نبی مکرم انجام بدهد، این آیه است ثابت می کند که مردم موظف هستند از نبی مکرم اطاعت کنند. و من یطع الرسول مربوط به آیات قرآن نیست، من یطع الرسول به سنت برمی گردد، به سیره پیغمبر برمی گردد. ولذا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اطیعوا الله مربوط به آیات، اطیعوا الرسول مربوط به سنته، که علمای اهل سنت هم مفصل در همین من اطاع الله، من اطاع الرسول فقط اطاع الله، یا من یعص الرسول فقط یعص الله و غیره، همه استدلال کردن این آیاتی که اطاعت نبی مکرم را الزام کرده، اینها همه به سنت برمی گردد، ربطی به آیات قرآن ندارد. همونطور که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا به قرآن بر نمی گردد، این مربوط به سنته. آیاتی که تبعیت از نبی مکرم رو ملزم می کند اینا آیات جداست، اینها همه مربوط به سنته. من جمله سنت پیغمبر هم چیه؟ همین تشکیل حکومته. شما اولین روزی که نبی مکرم آمده به مدینه، این تعهدنامه 40-50 ماده ای را انجام داده و از تمام مهاجرین و انصار امضا گرفته، تعهد گرفته بین اوس خزرج، بین مهاجرین و انصار، بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها، ابتدای ورودش به مدینه هست. اینا یا دلیل نیست که پیغمبر حق حکومت داشته؟ آیا این معناش من گفت رسول فقط اطاع الله نیست؟ حالا بعضی ها یه مقداری از این حکومت ها ضربه دیدن، به قول برشکسته های سیاسی هستن، میخوان عقده نسبت به حکومت ها ابراز بکنن، میانی همچه بحثی رو مطرح میکنن. علی عبدالرزاق یک مرد تحصیل کرده، خودش استاد دانشگاهه، خب این آدمی نیست که بیاد به همین شکلی یک دفعه ابن الوقتی بلند شد یا پیغمبر حق حکومت نداشت. اگر ما یه مقدار پشت قضیه را ملاحظه کنیم و ببینیم که چه عواملی باعث شد که اینا آمدن همچه مطالبی رو مطرح کردند، یا مثلا خیلی از این آقایانی که الان مثل امثال کدیور و غیره یک زمانی جانفشان نظام بودن، فدایی نظام بودن، همین که ورشکست شدن از ایران فرار کردن، آقا ما حکومت نداریم، اسمت نداریم، خلافت نداریم، یا افراد دیگر، یا مثلا ما همین بحثی که با این آقای عابدینی در اصفهان داشتیم، خب ایشون آمده فرض بفرمایید 200 صفحه مطلب نوشته که آقا پیغمبر حق حکومت نداشت، علی بن ابی طالب منصوب نبود، احادیث مربوط به نسل برداشت خود راویان بوده، معصوم در هیچ جا نداریم که بگه ما منصوب هستیم، نسل را بنی امیه آوردن. بعد از 200 صفحه آقا این احادیث نسل شما را فریب نده که بگید ولی یه فقیه هم منصوبه. بلی دومه در اومد بیرون. منم بهشون گفتم آقا شما گر با ولایت فقیه مشکل داری، شما مرد مردانه بیا 2 تا 3 تا 5 تا مقاله بنویس در رد مشروعیت ولایت فقیه. شما میخواید ولایت فقیه زیر سوال ببری، ولایت پیغمبر زیر سوال میبری، ولایت امیرالمومنین ائمه را زیر سوال میبری، بعد در آخر میخواید همچه نتیجه گیری کنی. وگرنه از خود این آیات، یعنی شما این آیه را بدید به همین به قول مرعشی کلانمدی ها و من یطع الرسول فقد اطاع الله و من تولا و ما ارسلناک علیهم حفیظا، آیا این جلالت می کند برای که پیغمبر حق حکومت نداشته؟ بله. بعد عرض کردیم که این خطبه وسیله که از خطبه های خیلی مشهور کافی هست، آقایان دیگر هم آوردن، شیخ صدوق در چند تا کتابش آورده، چند تا نکته‌ای در اینجا هست، این نکته رو عزیزان یه مقدار دقت بشه. ایشون میگه این امیرالمومنین خطب الناس بالمدینه بعد 7 ایام من وفات رسول الله، 7 روز بعد از رحلت پیغمبر حضرت آمد در مسجد خطبه خواند. من اکتفا نشان دادم اینجا، ولی بعضی از بزرگان بحث علمی ما اینجا نمیخوام وسط دعوا نقد تعیین کنیم، ولی شما ملاحظه بفرمایید بر این که حضرت آقای دکتر رفیعی خودمون، خب من ایشون واقعا قلبا علاقه دارم، خودشم گفتم من ایام ماه رمضان شبهای احیا تو هر کانال ایشون برنامه داشته باشه من گوش میدم، یعنی واقعا من استفاده میکنم، تو بیوتات مراجع من هر وقت ایشون برنامه داشته باشه میرم، واقعا منبر ایشون منبر مفید برای همه، برای اون آیت الله العظمایی که نشسته مفیده، برای اون طلبه هایی که اومدن، برای همون آبدارچی اونجا هم مفیده، یعنی ما کم داریم اینطور منبری که برای همه حرفاش مفید باشه. خب ایشون در 60 جایگاه قدیدر مانزه گونشناسی شبهات 15 شهریور 96 این عبارتش، چرا قدیر در مدینه مورد استناد امام علی علیه السلام قرار نگرفت؟ چرا امام علی بعد از سقیفه از جریان قدیر دفاع نکرد؟ اولین باری که امام علی از قدیر دفاع کرد بعد از خلافتش بود. خب این رو ملاحظه بفرمایید شما. یکی از مواردی که حضرت انتخاب کرده، استدلال کرده، همین خطبه وسیله هست. همین خطبه است که خطب الناس بالمدینه. شما ملاحظه بفرمایید. من یک کافی را بیارم ببینید دوستان. خطبه امیر المؤمنین بعد از 7 روز رحلت پیغمبر، فرمود فخرج رسول الله الى حجة الوداع ثم سار الى قديرهم امر و كنت مولا فعلي مولا فكانت على ولايتي ولايت الله و على عداوتي عداوت الله و انزل الله في ذلك اليوم اكملت لكم دينكم. آخه چیکار کنه به امیرالمومنین؟ از این واضح‌تر، از این روشن‌تر اینا بینید بعضی وقتا هست که ماها جوگیر میشیم، یا مثلا شما روز دوم سوم رحلت نبی مکرم هست، حضرت امیر میاد مسجد، اینم احتجاج مرحوم تبرسی هست که به دنبال بیعت با ابوبکر که میگه باید جماعت من الانصار فلان، امیر المومنین که مشغول بوده، بعد میاد مسجد، حضرت استدلال میکنه، بفرمایید روز دوم یا سوم رحلت پیغمبره، ولا علمت ان نسو ترک یوم قدیر خم لحد عذرا فان شد الله رجلا سمع النبی یوم قدیر خم من کنت مولا فعلی مولا بلنش جواب بده. زید بن ارقم که 12 نفر از بدریین بلند شدن و شهادت به بحث قدیر دادن، این روز دوم یا سوم رحلت پیغمبره، اینم روز هفتم رحلت پیغمبره. در روز شورا، شورای شش نفره، ابن مردوه میاره حدود نزدیک 60-70 مورد حضرت امیر در اونجا ادله خلافتش رو مطرح میکنه و یکی از مواردش امنکم من نسبه رسول الله یوم قدیرکم للولایت غیری، شما را به خدا آیا پیغمبر در قدیرخم برای ولایت غیر از من نصب کرده؟ امنکم احد انزل الله فی انما ولیکم الله و رسوله. خب ببینید سند روایت هم 100% دو تا روایت آورده ابن مردوه، روایت اول سندش از دیدگاه اهل سنت صحیح نیست، ولی سند دوم 100% صحیحه. باز امیرالمومنین قبل از خلافتش در مسجد و تل حلقت اکثر من مئتی رجل، بیش از 200 نفر بوده در اونجا، باز حضرت امیر میگه فنسبنی للناس و قدیر خم فقال من کنت اولا به من نفسه فعلیون اولا به الله اکبر به تمام نعمه و کمال نبوتی فلان. باز در اونجا هم میگه حضرت فرمود که انشدکم الله، آیا کسی بوده بلند شه؟ باز اونجا هم میگه قدهی مثل براء ابن عازب و سلمان ابو ذر مقداد اینا بلند شدن، گفتن به این شکل. دوباره حضرت ایها الناس ان الله، پیغمبر فرمود ان الله امرنی ان انصب لکم امامکم والقائم فیکم بعدی و وصی و خلیفتی. آیا این انصاف فرزند من بیام بیام امیرالمومنین در دوران خلافت خلفای ثلاثه اسمی از قدیر نبرده، بعد از که رسید به خلافت اسم قدیر رو مطرح کرده؟ بعضی هم یه مقداری اعتمادی به افراد دارن، مثلا قزوینی آمد فلان گفت دیگه نمیره بررسی کنه که حرفای قزوینی مدرکی دارد یا نداره، خب حسن ظنی که داره میره همین رو بالای منبر بله میگه، استناد نمی کنه که این فلانی گفته. و من از عزیزان تقاضا میکنم تلاش کنم مطلبی که از هر کسی میشنون ولو از یک مرجع بزرگواری دقت کنن ببینن این فرمایش این بزرگوار مدرکش چیه، مدرکش کجاست. اون مرجع قطعا دروغ نمیگه ولی اشتباه هم نمی کنه، معصومه. الان شما، الان من نمیخوام مثال بزنم، ما همین کتاب قفاری رو که جواب میدادیم تو کتاب‌های آتلازم و سبحانی که من واقعا عرض باره هم گفتم ایشون حق بزرگی به گردن بنده دارد، اصلا ما طرحمون در حوزه و غیره برنامه هامون همه مدیون بزرگواری ایشون هست. خب آمدید در کتابشون یک مطلبی هست در رابطه با عبدالله سبع، خیلی مطلب زیبا که ما هر چی بخوام در جواب قفاری مطلب بیاریم بهتر از این نمیتونیم. دوستانم از خوشحالی بال در آورده بودن، گفتم خب این مدرکش کجاست؟ دوستان بررسی کردن گفتن ایشون میگه طبری، ولی ما طبری یه تاریخ داره، ایشون یک تفسیر داره دیگه، کتاب الولایش هم که نمیدونیم کجاست. هر چی ما گشتیم پیدا نکردیم تا ما خدمتشون مشرف شدن. خدما جا شما یه همچین مطلبی در رابطه با قضیه عبدالله سبا از طبری آوردید، ما هر چی گشتیم طبری پیدا نکردیم. ایشون فرمود من از علامه عسکری گرفتم. خودم علامه عسکری هم خیلی بزرگواره، خیلی آغاست و واقعا حق بزرگی به گردن شیعه دارد، ولی ما با توجه به اینکه ایشون در موقع نوشتن این کتاب تکیه بر حافظه کرده، مطالبی آورده که به هیچ وجهی با مصدر تطبیق نمی کنه. حتی از آقازاده ایشون هم خواستم، ما توی هیئت علمی اون شورای بودیم برای بررسی کتاب های ایشون، خودم با شما به جان که این کتاب های ابویتون رو تونتون چاپ کنید و منتشر کنید، مثلا معالم المدرسه ایشون تلاست. یعنی من معتقدم طلبه اگر این سجل کتاب رو مطالعه نکنه در دفاع از ولایت با مشکل مواجه میشه و واقعا خیلی شاهکار کرده. ولی اشکال کار این هست که اولا یک سری مدارکی آورده از یک سری کتاب هایی که مثلا مال 200 سال قبله، 300 سال قبله، الان وجود نداره این کتاب، کسی بخواد مراجعه کنه عنوان هم که نداده. مثلا بخاری جلد یک صفحه 300، خب الان بخاری جلد یک 7 جلدی داریم، 4 جلدی داریم، 3 جلدی داریم، 1 جلدی داریم، خب چیکار کنه آدم؟ اگر بگه باب کتاب، باب فصل و غیره، آدم میشه پیدا کرد. و بعضن هم نقل قول کرده این بزرگوار، یعنی این روایت هم اگر بیاردن در نظمشتر میتونه پیدا کنه. خب ما بعد از اینکه این همه گشتیم دیدیم که این اصلا هیچ مدرکی از طبری وجود ندارد. ایشون یک چیز نظر مبارکشون بوده، تصور کرده، طبری گفته آورده، بزرگواری هم این آیت الله رضوان سبحانی هم اعتماد کرده آورده. ولی زا ما تو مخصوصا تو این قسمت کفاری را این نمونه بود، از این مسئله ها زیاد داشتیم ما، از اعازم و غیری که ما خدمتشون رسیدیم دیدیم همینطوری اعتمادن مطالبی رو نقل کردن، دست به دست آمدن مطلبی گفتن که در خارج واقعیت ندارد. خب اینا دست وهابی ها میفته، میگن بله ببینید قانون میسازن. ولی زا ما از همون روز اولی که اینجا بحث فکر رو شروع کردیم، تلاش کردیم هر چی میکنیم یه پرده بگذاریم اینجا دوستان ببینن، خیلی راحت تر از جزده همه هست. و تلاش هم میکنیم که فایل هایی که تکمیل میشه اینها رو رو گروه بگذاریم، دوستان ملاحظه کنن و ببینن. الا ای حال این خطبه وسیله، حالا عرض کردم سندن ما نمیخوام وارد بشیم، چون غیر از یک نفرشون که قطعا ثقه هست، جابر ابن یزید، مابقی یا مجهوله یا مورد ضعف است. ولی متن دلالت میکنه که من غیر از کلام معصوم نیستم. و همچنین مرحوم شیخ صدوق هم در کتابهای مختلفش آورده، در من لا یحضر آورده، در امالی آورده، در خصال آورده و غیره. و بزرگانی هم که آمدن شرح کردن این خطبه را، همه نشان میده برای این که این خطبه صدرت عن المعصوم، اصلا سندم نداشته باشه. شما همین از اول خطبه را شما ملاحظه بفرمایید، در توحید، در نبوت مطالبی دارد که شما مقایسه کنید با دیگر کلمات حضرت امیر در نهج البلاغه مو نمیزند. و اینطور مطالب عمیق توحیدی و ولایی غیر از امیر المومنین از زبان هیچ کسی صادر نمی شود، جز اونهایی که دیگه از سرچشمه وحی علم شریعت نوشیدن. و لذا متن کاملا دلالت می کنه صدر عن المعصوم. و این که بعضی از نکاتی هم که در اینجا آقایان آوردن، همونطور که گفتم عرض کردم، یا آقای میگه اینجا بحث نمیدونم سعد بن عباده را آورده، سعد بن عباده آخر خلافت خلیفه دوم به قتل رسید و غیره، این آقای اصلا دقت نمی کنن، یعنی اصلا روایت رو ملاحظه نمی کنن که عبارت سعد بن عباده که در اینجا آمده ربطی به قتل سعد ندارد. این که سعد کاندیدای خلافت بود و غیره و مهاجرین آمدن کنار زدن و خودشون رو مطرح کردن، امیرالمومنین اشاره به قضیه سقیفه داره، نه به قضیه قتل سعد بن عباده. که بعضی وقتا ما دقت نمی کنیم بی دقتی های خودمون رو به پای حدیث می نویسیم، به پای اسلام می نویسیم. این خیلی ظلمه. ولی زا ما یه مقداری دقت کنیم. حالا اون بحثی هم که در اینجا آمده در رابطه با این که فقرن طاعته و بطاعته و معصیته و معصیته و غیره و دلیلن علا ما فوزه ایلی و شاهدن، این شده من یک جلسه مفصل که اصلا به طور کلی بحث ولایت ائمه علیهم السلام چه جایگاهی دارد، هم در روایات هم در اقوال بزرگان. حالا بعض از حال تصور میکنم که مثلا ما این داره خیلی شیفتی بیش از حد حضرت امام شدیم، نه ما کاری اینطوری نداریم، نحنو اتباع الدلیل، ما کاری نداریم. حالا بنده عقیدن بر این است که در بحث امامت در طول این 14 قرن کسی مثل حضرت امام بیان نکرده، خیلی روح دلیلم دارن برای این و ایشون خیلی بی پرده بیان کرده. اگر غیر از این هر کس این مطالب رو میگفت بلافاصله متهم به قلوب میکردن، ولی ایشون مقامشون موقعیتشون در حوزه طوری بود که اون آقایان قلوب پردازان نتونستن. فرمایشات ایشون رو قبلا مرحوم نائینی زده، مرحوم شیخ انصاری زده، آخوند خراسانی زده، علامه هلی زده، من همه را جمع کردم در رابطه با ولایت. شاید ما بیش از 25-26 هزار ساعت وقت گذاشتیم. ما برای موضوعها که می نوشته موضوع 14 معصوم نزدیک 400-420 جلد کتاب را صد به صد روایت به روایت خواندیم. اون قسمت هایی که مربوط به ولایت رو من استخراج می کردم، مربوط به موضوع امام جواد بود گروه دیگه، امام رضا بود گروه دیگه. السلام علیکم و رحمت الله.